دست.
ابهر، ایجرو، سلطانیه، بلندترین گنبد آجری جهان، خرم‌دره، قطب تولید انگور استان، زنجان زیبای من با قدمتی به بلندای تاریخ، معبد داشکسن، غار کتلخور، قلعه بهستان، امامزاده حضرت سید ابراهیم، امامزاده زید الکبیر، قیدار نبی، رخت شوی خانه، مردان نمکی، طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران. این مکانهای دیدنی بخشی از زیبایی های زنجان من است.
بچم کلگ من باسم زنجانی، یازم یرادانی ورد زنجانی، یازم یرادانی ورد زنجانی.
خلاقیت و هنر زنجانی ها ستودنی، چاقو، ملیله، مس، گلیم. اینجا زنجان است. زنجان من.
استان زنجان با 883 هزار هکتار اراضی قابل کشاورزی، حدود 4.8% از اراضی کشاورزی کل کشور رو در اختیار داره و مساحت اراضی آبی کشاورزی استان هم حدود 170 هزار هکتاره که 2% اراضی کشور رو شامل میشه. بنابراین زنجان همواره به عنوان قطب کشاورزی در کشور مطرح بوده. محصولات عمده کشاورزی این استان هم عبارتند از انجیر، برنج، انگور، زردالو، سیب، لوبیا، خیار، پیاز، گردو، فندق و بادام، زیتون، انار، سیر و کلمه سفید.
گنج نهان. نهان
سلام و درود بر شما هموطنان نازنینمون در جای جای کشور عزیزمون ایران. از مرکز زنجان و رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه به بلندای ایران و در حال حاضر هم در محضر یکی از پیشکسوتان و هنرمندان عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون استان زنجان هستیم، جناب آقای مشهود ابراهیم خانی که افتخار دادن و در استدیوی برنامه به بلندای ایران حاضر شدند. عرض سلام دارم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید انشاءالله. خیلی متشکریم و خیلی خوشحالیم از اینکه شما رو زیارت میکنیم اینجا. آقای مشهود ابراهیم خانی، اگر موافق باشید یه مقدار در خصوص تاریخچه هنر زنجان صحبت بفرمایید تا برسیم به سوال بعدی که مطرح میشه.
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با بحث تاریخچه هنر زنجان، حداقل اینو فشرده میتونم خدمتتون عرض کنم که زنجان از بابت هنر، کلیه رشته های هنری واقعا حرفی برای گفتن تو سطح کشور، شاید جهانی هم هستن، چون از دوستانی که داریم در سطح بین المللی دارن کار میکنن، چه تجسمی، چه طراحی، خطاطی و هنر موسیقی و نمیدونم تئاتر و سینما و اینا. متاسفانه یه مقدار این کم لطفی مسئولین، ما همه ساله اینو به مدیرانی که میان میرن بهشون میگیم که ما اینجا رو جارو پارو کردیم که شما تشریف بیارید که یه مقدار به داد هنر زنجان برسید. ایده هم بودند که هر کاری که از دستشون برمیومد مدیران کار میکردن، ولی متاسفانه هنر یه مقدار انگیزه میخواد. هنرمند به بحث مالیش حالا طرف کاری نداریم، ولی بعد روانی قضیه است.
یه مقدارم روحیه حساسی دارن که باید بهش توجه.
طرد و شکننده. بله. ببینید، ما نیاز به محبت اینا نداریم، ما خودمون به هر حال تو این زمینه فعالیت میکنیم. ببین، اینا مسئولیتی که قبول میکنن مخصوصا به خاطر سخت افزاری برنامه که باید باشه که هنرمند دستش باز باشه و بتونه تو هنرش رو ارائه کنه تو همه رشته ها. من حالا بیشتر بحث رشته تئاتر رو میکنم چون خودم تو این رشته هستم، خدمتتون عرض میکنم. یه مقدار مدیرا فکرهای دیگه ای میکنن غیر از بحث حالا هنر رو، نمیدونم بحث شما میدونید الان چندین سال سالن آمفی‌تئاتر امام خمینی که ستوناشو زدن، چند سال داره همینجور خاک میخوره، کسی به فکر مردم اینجا نیست، به فکر هنر و هنرمند اینجا نیست، کی باید جواب بده اینا رو؟ ما ززی که هنرمندای تئاتر زنجان میکشن از این بابت میکشن، وگرنه خودتون ندقه شاهد هستید که
بله.
خیلی از بچه ما تو اوج هستن، تو به قول کشوری میگم تو بین الملل اینا، ولی نیاز مبرم این هست که یه نگاهی بکنن، عینکشون عوض کنن، یه نگاه صادقانه به هنر هنرمنداش بشن. هنرمند برای مردم داره کار میکنه، برای کسی کار نمیکنه که.
دغدغش مردم،
دغدغش مردمن، جونش هم برای مردم میده در کنار هنرش. شما میدونید که ما با این تئاتر جوان بودیم، پیر شدیم، با دوستان در کنار هم پیر شدیم،
عاشقانه واقعا
صداقت داشتیم واقعیتش. حالا اگه من خودمو نمیگم ولی بقیه بچه‌ها رو من قبول دارم که چون خودم شاهد برنامه هستم، نیتشون اینه که دست مردمو بگیرن تا حدی که میتونن.
آقای مشهود ابراهیم خانی، شما به یه سری از حالا قابلیت ها و پتانسیل هایی که در زمینه هنری در استان زنجان وجود داره اشاره کردید، لطفا به همون بگید که چه نیازهایی در زمینه هنری وجود داره که بهتر رفت بشه.
ببینید ما خب هنر مستلزم یه ابزاره، سالن های تئاتر، سالن های روباز تئاتر تو میادینشه،
بله،
بعد وسایل سخت افزاری که به اون چیز سالن نیاز هست باشه، که البته یه چیز خانم خدمتتون عرض کنم، اینا خودشون آگاه هستن، متوجه نه که نمیدونند، آگاه هستن ولی عمل نمیکنن. ببینید ما هر سال داریم پشت این تریبون داریم میگیم، اگه واقعیتش که قرار بود این اتفاق بیفته تا حالا افتاده بود. انشالله برای نسل بعدی به اصطلاح خودمون، سیستم بعدی که میخواد بیاد، انشالله یک گوشه چشمی به ما نگاه کنه.
ولی خب این زیرساخت فکر کنم که از الان به فراهم بسید.
همین ببینید من این میگم، سالونمونم جو بلا تکلیف مونده، سالون امام خمینی که داریم سالون تئاتر نیست، باید تجهیز بشه و کاملتر بشه و اینا. نیازهایی که داریم خدمتتون عرض میکنم، ببینید هنرمند نیاز به مکان داره، نیاز به جایی داره که حرفشو بزنه، و مردم زنجان واقعا محروم هستن از بابت تئاتر. یه مقدار شاید ما توپو ننازیم زمین مسئولین، یه مدار خود ما مقصر هستیم.
خب خیلی متشکریم ازتون آقای مشهود ابراهیم خانی از اینکه مهمان این برنامه شدید. برای شما آرزوی موفقیت و سلامت داریم و شما رو به خدا میسپاریم.
ممنونم، متشکرم، تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید. ممنونم، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
سحر تزدن همت دن خوشم اندر دیوارم کو، خوشم اندر دیوارم حال دین آدم ذکردن، حال دین آدم ذکردن، شیرین دلر دیوار اخو، شیرین دلر دیوار اخو، شیرین دلر دیوار اخو، خوش عملرین دیوار اخو، خوش عملرین دیوار اخو، خوش عملرین دیوار اخو، شیرین دلر دیوار اخو، شیرین دلر دیوار اخو، خوش عملرین دیوار اخو، خوش عملرین دیوار اخو. وطنن حمایت ایله وطنن varlığın nasibetinden varlığın nasibetinden çavanların tutelinden çavanların tutelinden her günümüz bahar olsun 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 çavanların tutelinden çavanların هر گنمیز بحر اوسون هر گنمیز بحر اوسون.
بخشی از مهمترین صنایع مستقر در استان زنجان شامل شرکت ایران ترانسفو، شرکت ملی سربروی ایران، سیمان خمسه، مینوی خرم‌دره، ایریکو ابهر، سیموکابل ابهر، نخ تایر، پارس سوئیچ، صنایع پتروشیمی زنجان و روغن نباتی جهانه. شهرستان ابهر که به عنوان یکی از شهرستان‌های صنعتی استان شناخته میشه، قطب کارخانه‌های بزرگ استان در تولیدات صنعتی به شمار میره. این شهرستان بیش از 3 شهرک صنعتی فعال رو در خودش جای داده. شهرستان زنجان از لحاظ تنوع معادن بسیار غنیه. در حال حاضر بالغ بر 170 اندیس و ذخایر معدنی قابل بهره برداری و در دست اکتشاف و یا شناسایی شده توی این استان وجود داره. این معادن عبارتند از سربروی، براسیت، سیلیس، تالک، پرلیک، آلونیت، منگنز، مس، آهن و سنگ‌های تزئینی و سنگ‌های آهکی و گچ و سنگ لاشه هست.
نبض حیات.
فاضل اسماعیلی هستم، گزارشگر برنامه، در خدمت شما شنوندگان محترم از مرکز زنجان و با برنامه به بلندای ایران در خدمت جناب آقای دکتر مولایی هستم و اجازه بفرمایید که از صحبت های ایشون استفاده بکنید در مورد موضوع برنامه که قابلیت ها و پتانسیل های استان زنجان هست در زمینه های مختلف. آقای مولایی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده بابک مولایی هستم، مدرس، محقق و پژوهشگر دانشگاه، در خدمت شما هستم. موضوع امروز ما در رابطه با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و مزیت‌های نسبی استان زنجان هستش که واقعاً شامل پتانسیل‌های خیلی زیادی میشه که قابل توجه خیلی از مسئولین کشوری و استانی باید باشه، چرا که استان زنجان با توجه به موقعیت زیبای مناسبی که داره، پتانسیل های استان ما علاوه بر خدمات، علاوه بر کشاورزی، قسمت های معدنی و قسمت آیتی هم هستش. ما 33.3 بخش اشتغال در استان زنجان در بخش کشاورزی، یعنی ما بیشتر مردممون تو این بخش دارن فعالیت میکنن که از میانگین کشوری که 18.2% هستش، طبق آماری که خود مسئولین عزیز دادن، خیلی بیشتر هستش و این نشون میده که زنجان و استان زنجان چه پتانسیل زیادی داره برای توجه به صنایع بالادستی مثل صنایع تبدیلی، صنایع بسته‌بندی، برندینگ و اینجور موارد. ما اولین تولید کننده زیتون در کشور هستیم. خب این یک پتانسیل هست که متاسفانه به اسم استانهای دیگه خام فروشی میشه و ما نمیتونیم اینا رو به صورت مناسب بسته‌بندی بکنیم، برندینگ بکنیم و فراوری بکنیم. پیشنهاد ما این هستش که دوستان، مسئولین عزیز، بزرگواران، چه اونایی که توی رأس هستن، جناب آقای رئیس جمهور، چه رئیس جمهور فعلی، چه رئیس جمهور آینده، دوستان مجلسی ما، قوانینی وضع کنن که به نفع کشاورزان و به نفع مردم باشه. ما متاسفانه خیلی از محصولات کشاورزیمونو خام صادر میکنیم به خیلی از کشورهای دیگه، مثل پیاز، مثل سیب زمینی، مثل سیب، مثل سیر، مثل زیتون، مثل انار، مثل انجیر، مثل فندق، که هر کدوم از اینها اگر شما آمارهای در واقع خود جهاد کشاورزی نگاه کنی یا جزء اول تا پنجم کشور هستیم، حتی تو بعضیاشون توی خاورمیانه هفت برای گفتن داریم. از مسئولین ما در چهارچوب قوانین و حقوق کشاورزان و مردم همیشه مطالبه گر بودیم و خواهیم بود که این حقی که بودجه هایی که میاد بیشتر صرف صنایع بالادستی، چه توی معدن، چه توی کشاورزی و خدمات دیگرش بشه. سالهای سال یا پیاز گرون میشد یا خیلی ارزون میشد و کشاورز الگوی کشت مناسبی تو این زمینه نداشت، بنابراین بعضی سالها سود میکرد، بعضی خیلی از سالها هم ضرر میکرد و این کشاورز رو دچار شک و تردید کرده بود. یکی از دلایل این که زمینهای کشاورزی ما به باغ شهرها تبدیل شده همین هستش که حمایتهای مناسب و برنامه ریزیهای مناسب در این راستا انجام نمیشه. مثال عرض میکنم، مثلا توی شهرستان ماهنشان ما درختان زردالوی بسیاری وجود داره که متاسفانه وقتی فصل زردالو میشه خیلی از اینا هدر میره. اگر ما صنایع تبدیلی مناسب داشته باشیم، بیش از 80 استخر پرورش ماهی وجود داره ولی صنایع تبدیلی مثل فریز کردن ماهی ها، بسته‌بندی کردن ماهی های قزل‌آلا نیست که بتونیم زمینه رو برای صادرات به استان‌ها و کشورهای همسایه انجام بدیم. تو زمینه معدنی هم خب استان زنجان در زمینه روی توی خاورمیانه حرف برای گفتن داره. بیش از 80% صنایع روی در استان زنجان قرار داره. متاسفانه صنایع بالادستی و صنایعی که بتونه از شمش خام فراورده‌های مناسبی رو تولید بکنه وجود نداره، صادر میشه به کشورهای مثل ترکیه، چین و کشورهای دیگه و اونها میان تو صنایع مثل گالوانیزه، مثل دستگیره سازی، کلید سازی این محصول ما رو ارزش افزوده بهش میدن، با چند برابر قیمت به کشور ما برمیگه. وقتی ما پتانسیل بالایی داریم، بیشترین تولید کننده سربه روی خاورمیانه هستیم، چرا نباید فکری بشه برای صنایع بالادستی اون، چه تو زمینه کشاورزی چه تو زمینه صنعت. خواهشی که دارم اینه که ارتباط بین صنعت و دانشگاه و حلقه مفقوده این که میشه پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان و جایگاهش از دست ندن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هوای تازه. تازه
شنوندگان برنامه گیب بلندای ایران، ازتون سلام عرض میکنم. در این بخش آمدیم به محل کار یکی از صاحب نظران و نخبگان علمی استانمون، جناب آقای مهندس اسماعیلی. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
ممنونم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
یکی از اون بخشهایی که بالاخره بخش بسیار مهمی محسوب میشه در فعالیت‌های دولت‌های مختلف، نگاهشون به بخش مسکن. با توجه به تخصصی که شما در این حوزه دارید و با توجه به فعالیت‌های بسیار زیادی که به عنوان مشاور در پروژه‌های مهم مسکن شهری و روستایی داشتید، من میخوام سوالم رو به این شکل از شما بپرسم: چه انتظاراتی باید داشته باشیم از دولت آینده در بحث مسکن، چه در روستاها و چه در شهرها؟
در بحث مسکن مشابه بسیاری از موارد دیگر، اون چیزی که در مرحله اول به چشم میخوره نبود تثبیت قیمت‌ها، به ویژه قیمت‌های مصالح هست که گاهن تثبیت نبودن قیمت‌ها باعث میشه که برخی واسطه‌ها احتکار بکنن و وارد بازار نکنن مصالحی مثل سیمان رو، میلگرد رو، و در مقاطع مختلف همین عدم ارائه اجناس به بازار خودش عامل تورم هست. اگر قیمت‌ها تثبیت بشه و سازنده بدونه که با یک قیمت ثابتی میتونه که یک واحد ساختمانی رو و یک بنایی رو ایجاد بکنه، در فروش اون هم میتونه به راحتی برنامه‌ریزی بکنه. همین امر میتونه باعث پیش فروش واحدها بشه و پیش فروش واحدها هم میتونه کمک بکنه به رونق اقتصادی در به ویژه بحث مسکن. شما و شنوندگان عزیز قطعا مستحضر هستن که برای اینکه یک ساختمانی بنا بشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم نزدیک 50 نفر دخیل و درگیر هستند در بخش‌های مختلف، حتی به صنعت‌هایی که ممکن آدم فکرش هم نکنه به عنوان صنایع پایه در بحث تولید ساختمان نقش دارن و سهیمن. اگر نظارتی هم بر خرید و فروش‌ها صورت بگیره، جلوگیری می‌کنه از افزایش قیمت‌ها و جلوگیری می‌کنه از ورود واسطه‌ها، رقابتی بشه بین سازنده‌ها ایجاد کرد، قیمت تمام شده ساختمان‌ها رو میاره پایین و باز هم این خودش عامل معاملات راحت‌تر و سبک‌تر و روان در جامعه خواهد شد. پایین آوردن فاصله قیمت تمام شده با عرضه مسکن، متاسفانه این بخشم خیلی زیاد هست. یعنی میبینی مسکنی با یه قیمتی بله. در یک تقریبا نرم و شکل معمولی و عادی به اتمام میرسه، اما متاسفانه زمانی که میخواد عرضه بشه با یک سود بسیار بسیار غیر متعارفی این اتفاق میفته. برخی از طرها و مواردی هم در دولت‌های گذشته، در دوره‌های گذشته بوده، مثل تولید مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف، که اگر این اتفاق بتونه با شرایط مطلوب ادامه داشته باشه باز هم خیلی میتونه به رونق بازار مسکن کمک بکنه. در بحث مسکن روستایی هم با تسهیلات ارزان و با سود کمی که در اختیار روستاییان عزیز قرار داده میشه، این هم میتونه خیلی خیلی کمک بکنه از بابت اینکه این مسکنهایی که در روستاها هستن آسیب پذیر هستن در مقابل برخی از حوادث طبیعی، مانع اون میشه و باز هم به نظر من میتونه که کمک بکنه بازار مسکن بیش از گذشته رونق بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات شما هوای تازه و مهمان ارجمندی که در خدمتشون بودیم، جناب آقای مهندس اسماعیل.
هموطنان عزیزمون در استان زنجان، ما در این قسمت میهمان شما بودیم، براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که پیشرفت استانتون بیشتر از گذشته رخ بده، اتفاقی که مطمئنن با انتخاب درست شما در خرداد 1400 رخ خواهد داد و باعث اعتلای نام کشور عزیزمون ایران اسلامی هم خواهد شد. تا فرصتی دیگه در برنامه به بلندای ایران، همه شما هموطنانم رو به خدای مهربان میسپارم. بدرود.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باب داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تفریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
با رونیکس همه چی درست میشه. ابزار رونیکس از حرفه‌ای تا خانگی، با کیفیتی فراتر از انتظار، تنوعی شگفت‌انگیز و خدمات پس از فروش فراگیر در سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که میخرید.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
همیشه دلم میخواست بدونم چطوری میتونم با بچه‌هام ارتباط بهتری داشته باشم. وقتی راهش رو پیدا کردم دیدم زیادم سخت نیست، فقط باید تغییر کرد. یه تغییر زیبا به سوی زندگی بهتر. محصولات پنبریز در بسته‌بندی نو. پنبریز، زیبایی تغییر.
یه روزای آرومی، یه روزای هم بارونی، یه روزای خندونی، یه روزای یخبندونی. به صداها گوش کن، به صدای آدمو گوش کن، به صدای کتل چیپس وسط آدمو گوش کن.
یادت نره تو خوشی بزن، کتل کتل صدای لحظه ها میشینه به دل، به دل.
به صدای کتل چیپس وسط خنده ها گوش کن.
کتل چیپس چیتوز.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در
همه فست تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار، تی شد تجریان، مطره نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلی
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو بلمو
میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
فرقی نمی کنه. جا به جا کردن یه گلدون لب پنجره باشه، ریختن اضافه غذاهامون برای پرنده ها، کمک کردن به اونایی که ضعیف‌تر از ما هستن، معطل نکردن ارباب رجوع، آباد کردن زمین های کشاورزی یا هر کار قشنگ دیگه، هر کدوم از این کارها یه نشانه است. یه نشانه از تغییر، یه نشانه از عوض شدن و عوض کردن، یه نشانه از تحول.
حوزه تحول هم که این تحول در کجاها باید انجام بگیره، همطور که قبلا اشاره کردم، هم در بخش‌های گوناگون حکمرانی است، بخش‌های مدیریتی کشور، و که خب در زمینه‌های اقتصاد، در زمینه‌های مسائل اجتماعی، در زمینه‌های مسائل فکری مشخص کمکاری‌هایی وجود داره و رفت و برگشت‌های اداری، کاغذبازی‌ها و دیوان‌سالاری‌های زائد و مقررات غیر مفید، گاهی مضر، مانع از تلاش هم در زمینه اقتصاد که خیلی واضحه و هم در زمینه‌های دیگر. بنابراین یک حوزه مهم برای تحول همین بخش‌های مدیریتی کشوره. یک بخش هم در مورد زندگی عمومی مردمه که در این زمینه‌ها هم به معنای واقعی کلمه در بعضی از بخش ها بایستی تحولی حرکت کرد. عادات غلطی در بین ما مردم وجود داره که اینها رو بایستی باش برخورد کرد، با نصیحت و توصیه و راه حل های جزئی نمیشه کار کرد، یک کار تحولی لازمه. مثلا پس این قضیه اسراف در کشور ما، اسراف وجود داره، اسراف آب، اسراف مواد غذایی، اسراف برق، اسراف وجود داره. مسابقه تجمل که حالا ما اشرافیگری رو نفی کردیم و زشت شمردیم که به جای خود مطلب کاملا درستی است، لکن مشکل اینجاست که ریخت و پاشه های اشرافیگرانه به طبقات غیر اشرافی هم در واقع سرایت کرده و مسابقه تجمل در ازدواج ها، در خانوادی ها و کارهای گوناگون متاسفانه وجود داره، باید باش مبارزه کرد. یا بالا رفتن سن ازدواج، یا پیری جمعیت کشور.
اینجا رادیو ایرانه و ساعت 18. عصرتون به خیر، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. ورزش ایران.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران.